سه‌شنبه 27 آوریل 1943. کیتی خیلی عزیز، فضای خانه هنوز از رنجش‌ها و دلخوری‌هایی که پیش آمده متشنج است. همه از دست هم عصبانی‌اند. من و مادر، آقای واندان و پدر، مادر و خانم واندان. جو وحشتناکی است، نه؟ یک بار دیگر درباره فهرست همیشگی تقصیرات آن به طرز گسترده‌ای اغراق شده است. مهمان‌های آلمانی ما شنبه پیش برگشتند. تا ساعت 6 در طبقه بالا نشسته بودیم و جرأت هیچ حرکتی را نداشتیم. اگر کسی در ساختمان یا خانه پهلویی مشغول کار نباشد، هر صدای پایی از دفتر خصوصی شنیده می شود. به خاطر این همه وقت بی حرکت نشستن، دوباره به شدت احساس بیقراری می کنم. آقای ووسکویچ در بیمارستان بستری شده، اما آقای کلایمن سر کارش برگشته است، چون خونریزی معده‌اش زودتر از معمول قطع شده. میگوید اداره ثبت بیش از آنچه همه فکر می‌کردند خسارت دیده، چون آتش نشان‌ها به جای آنکه آتش را خاموش کنند، همه ساختمان را غرق آب کردند. دلم خنک شد. هتل کارتون تخریب شده است. دو بمب افکن انگلیسی درست روی سقف باشگاه افسران آلمانی فرود آمدند. محله‌های ویزلستراات و زینگل به کل در آتش سوختند. هر روز بمباران شهرهای آلمان بیشتر و شدیدتر می شود. مدت هاست که یک شب خواب راحت نکرده ایم. زیر چشمهای من از شدت بیخوابی پف کرده است. وضع خورد و خوراکمان خیلی بد است. صبحانه فقط نان خالی و قهوه تقلبی می خوریم. در دو هفته گذشته ناهارمان یا اسفناج بوده یا کاهوی پخته با سیب زمینی های قولپیکری که طعم شیرین تهوع آوری دارند. اگر کسی بخواهد وزن کم کند، ساختمان زمیمه برایش بهترین جاست. طبقه بالایی ها خیلی از این وضع شکایت دارند، اما به نظر ما چندان هم فاجعه آمیز نیست. همه مردهای هلندی را که سال 1940 به جبهه رفته یا در حال آماده باش بوده اند، برای کار در اردوگاه های جنگی احضار کردند. شرط می بندم این اقدامی احتیاطی در مقابل حمله نهایی است. ارادتمند؟ آن شنبه 1 می 1943. کیتی خیلی عزیز، دیروز تولد داسل بود. ظاهراً اول نمیخواست تولدش را جشن بگیرد، اما بعد از اینکه مایپ با کیفی پر از هدیه از راه رسید، مثل بچه ها به هیجان آمد. دوستش لوتی برایش تخم مرغ و کره و بیسکویت و لیموناد و نان و کنیاک و کیک دارچینی و گل و پرتقال و شکلات و کتاب و کاغذ فرستاده بود. پیرمرد مسخره هدیه‌هایش را روی یک میز چید و سه روز پوزشان را داد. یک وقت فکر نکنی که او گرسنگی می‌کشد. توی گنجه‌اش نان و پنیر و مربا و تخم مرغ پیدا کرده ایم. شرم‌آور است که مردی که این همه بهش محبت کرده و از نابودی نجاتش داده ایم، پنهان از ما اینطور بلنباند و چیزی به ما ندهد. مگر ما همه چیز را با او قسمت نکرده ایم؟ بدتر از همه خصتی است که در مورد آقای کلایمان، آقای ووسکویچ و بب به خرج می‌دهد. حتما به نظر او پرتقالی که معده ضعیف آقای کلایمان اینقدر به او احتیاج دارد، برای معده خودش واجب‌تر است. امشب توپ‌ها به قدری قرش کردند که من 4 بار وسایلم را جمع کردم. امروز چیزهای مورد احتیاجم را در یک چمدان گذاشتم تا اگر مجبور شدیم فرار کنیم آماده باشم. اما به قول مادر، کجا را داریم که برویم؟ همه هلند از اعتصاب‌های کارگری صدمه دیده است. دولت حکومت نظامی اعلام کرده و از سهمیه کره هر نفر یک کوپن زده. بچه‌های بعد امروز عصر موهای مادر را شستم که این روزها کار آسانی نیست. مجبوریم برای شستن موهامان از یک مایع شوینده چسبناک استفاده کنیم، چون شامپو گیر نمی آید. از این گذشته مادر جان به لبش رسید تا موهایش را شانه زدم، چون شانه خانوادگی دیگر 10 دندانه بیشتر ندارد. ارادتمند آن یک شنبه 2 می 1943. وقتی که درباره زندگیمان در اینجا فکر می‌کنم، معمولاً به این نتیجه می‌رسم که در مقایسه با بقیه یهودی‌هایی که مخفی نشده‌اند، در بهشت به سر می‌بریم. با این حال اگر بعدها همه چیز به حال عادی برگردد، احتمالاً فکر خواهم کرد چطور ما که در چنان شرایط راحتی زندگی می کردیم این طور سقوط کردیم. منظورم طرز زندگی من است. مثلا از زمانی که به اینجا آمده ایم، رومیزی پلاستیکی میز ناهارخوری من عوض نشده و از شدت استفاده همه جایش لک است. من همیشه تا حد امکان آن را پاک می کنم، ولی چون ابر ظرفشویی قبل از آمدن ما خریده شده و بیشترش سوراخ است، به زحمتش نمی ارزد. خانواده واندان سرتاسر زمستان روی یک روتختی نخی خوابیدند که یک بار هم شسته نشده، چون پودر رخشویی را جیره بندی کرده اند و سخت گیر می آید. اگر هم پیدا شود، کیفیتش به قدری بد است که قابل استفاده نیست. پدر با شلوار ساییده شده راه می رود. کرواتش هم پاره و نخنما شده. شکمبند مادر امروز جر خورد و دیگر قابل تعمیر نیست. سینه بند مارگوت هم دو شماره برایش کوچک شده. مادر و مارگوت تمام زمستان از زیر پیراهنی شریکی استفاده کردند. مال من به قدری تنگ شده که حتی تا روی شکمم هم نمی آید. این چیزها را می توان تحمل کرد، اما گاهی با خودم فکر می کنم ما که همه وسایلمان از تنوکه های من گرفته تا فرچه پدر این طور کهنه و فرسوده شده، چطور امید داریم که دوباره به موقعیت پیش از جنگ دست پیدا کنیم؟ یک شنبه 2 می 1943، طرز برخورد ساکنان ساختمان زمیمه سری نسبت به جنگ. آقای واندان، این آقای محترم به نظر همه ما مسائل سیاسی را خیلی خوب درک می کند. با این حال طبق پیشبینی او ما تا آخر سال 1943 در اینجا ماندنی هستیم. زمان خیلی زیادی است. با این حال شاید دوام بیاوریم. اما چه کسی می تواند به ما اطمینان بدهد که این جنگ که جز رنج و مصیبت چیز دیگری برای ما نداشته تا آن موقع تمام می شود؟ و تا آن موقع بلایی بر سر ما و یاری دهندگان ما نخواهد آمد؟ هیچ کس. به همین علت تمام روزهای ما پر از نگرانی و استراب و فشار روحی است. امید و آرزو هم درست مثل ترس فشار روحی ایجاد می کند. مثلا ترسی که موقع شنیدن صدایی از بیرون یا داخل ساختمان به همان دست می دهد، یا موقعی که صدای تیراندازی قطع می شود، یا موقعی که اعلامیه تازه‌ای را در روزنامه می خوانیم، این طور مواقع می ترسیم که مبادا یاری دهندگانمان چاره ای جز مخفی شدن پیدا نکنند. این روزها همه درباره مخفی شدن حرف می زنند. نمی دانیم تا الان دقیقاً چند نفر مخفی شدند. البته عده‌شان نسبت به کل جمعیت آنقدر زیاد نیست، اما بعدها اگر بشنویم که چه تعداد انسان خوب در هلند با کمال میل حاضر بودند یهودی‌ها و مسیحی‌ها را در ازای پول یا مجانی به خانشان ببرند، بیشک تعجب نخواهیم کرد. تعداد غیر قابل تصوری هم هستند که با اوراق هویت جعلی زندگی می‌کنند. خانم واندان، زمانی که این دوشیزه زیبا به گفته خودش شنید که این روزها به دست آوردن کارت هویت جعلی کار چندان سختی نیست، پیشنهاد کرد که همه یکی برای خودمان تهیه کنیم. انگار به همین سادگی است. انگار آقای واندان و پدر پول چاپ می کنن. خانم واندان همیشه حرفهای عجیب و غریب می زند و پوتی او از حرفهایش هرس می خورد. تعجبی هم ندارد، چون مثلا یک روز می گوید بعد از اینکه گرفتاری ها تمام شد من مسیحی می شوم. و روزی دیگر می گوید من همیشه دلم می خواسته بروم اورشلیم، آنجا با یهودی های دیگر راحت ترم. پیم آدم خیلی خوشبینی است، اما دیگران چندان با او هم عقیده نیستند. آقای داسل هرچه بیشتر می گذرد بیشتر از خودش حرف در می آورد، اما همه ناچارند در مقابل جناحشان دست به عصا راه بروند. در خانه آلبرت داسل حرف او قانون است، ولی این با روحیه آن فرانک به هیچ وجه جور در نمی آید. نظر بقیه اعضای زمیمه در مورد جنگ چندان اهمیتی ندارد. در مورد مسائل سیاسی حرف فقط حرف این چهار نفر است. در واقع حرف دو نفر، اما خانم واندان و داسل هم جزوشانند. سه شنبه 18 می 1943. کیتی خیلی عزیز، چند روز پیش شاهد درگیری فوق‌العاده شدیدی بین هواپیماهای آلمانی و انگلیسی بودم. متاسفانه هواپیمای آتش گرفت و سرنشینانش ناچار شدند بیرون بپرند. شیرفروش ما که در هافوگ زندگی می کند 4 کانادایی را کنار خیابان دیده بود و یکی از آنها به لهجه سلیس هلندی از او کبریت خواسته و گفته بوده که سرنشینان هواپیما 6 نفر بودند. خلبان هواپیما در آتش سوخته بود. نفر پنجم جایی پنهان شده بود. پلیس امنیتی آلمان 4 نفر بقیه را که هیچ کدام زخمی نشده بودند گرفته و با خودش برده. چطور ممکن است کسی که با چتر نجات از یک هواپیمای آتش گرفته بیرون پریده چون این حضور ذهنی داشته باشد؟ با اینکه هوا به نحو بارزی گرم است، ما هر روز برای سوزاندن پوست سیب زمینی ها و زباله هامان باید بخاری روشن کنیم. اگر آنها را در سطل زباله بیاندازیم، ممکن است کارکنان انبار ببینند. یک بی احتیاطی کوچک کافی است تا کارمان را بسازد. دولت از همه دانشجویان خواسته که اعلامیه رسمی را که در آن با آلمانی ها ابراز همدردی و با نظم نوین موافقت شده است امضا کنند. 80% آنها تصمیم گرفتند به ندای وجدانشان گوش بدهند. اما از عقوبت کارشان در امان نخواهند ماند. هر کس که این کار را نکند به اردوگاه‌های کار در آلمان فرستاده می شود. اگر قرار باشد همه جوانهای کشور ما در آلمان کارهای شاق و طاقت فرسا بکنند، دیگر کسی باقی نمی ماند. دیشب صدای تیراندازی به قدری شدید بود که مادر پنجره را بست. من در رخت خواب پیم خوابیده بودم. ناگهان بالای سرمان خانم واندان با سر و صدا از جا پرید. ظاهراً موخی گازش گرفته بود. بعد صدای قرش عجیبی بلند شد. من انگار درست کنارم بمب منفجر کرده باشند جیغ کشیدم. چراغ رو روشن کنین! چراغ رو روشن کنین! پیم کلید برق را زد. من فکر کردم الان اتاق آتش می گیرد، اما اتفاقی نیفتاد. بعد همگی به طبقه بالا رفتیم که ببینیم چه خبر شده. معلوم شد آقا و خانم واندان از پنجره نوری قرمز رنگ دیده بودند و آقای واندان خیال کرده بود جای آتش گرفته و خانم واندان فکر کرده بود که خانه دارد در آتش می سوزد و با شنیدن صدای قرش زانوهایش به لرزه افتاده بود. داسل همان بالا ماند که یک سیگار بکشد و ما به رخت خواب برگشتیم. یک رو بعد دوباره صدای تیراندازی بلند شد. خانم واندان از رخت خواب بیرون پرید و پایین آمد تا بلکه در اتاق داسل آرامش پیدا کند. داسل هم او را به رخت خواب خود دعوت کرد و گفت بیا پیش خودم کوچولو. چنان خنده ای ما را گرفته بود که داشتیم می ترکیدیم. دیگر قرش توپها اثری روی ما نداشت. ترسمان از بین رفته بود. ارادتمند آن. یک شنبه 13 ژوئن 1943. کیتی خیلی عزیز، پدر برای تولد من شعری نوشته که دلم نمی آید برایت نخوانم. او همیشه فقط به آلمانی شعر می نویسد و مارگوت داوطلبانه آنها را به هلندی ترجمه می کند. به نظر تو این کار خود شیرینی نیست؟ شعر طبق معمول با خلاصه ای از حوادث یک سال گذشته شروع می شود و اینطور ادامه پیدا می کند. ای جوانترین فرد جمع که دیگر کوچک نیستی، زندگی بر تو سخت می گذرد چون ما بر عهده گرفته ایم که مربیان تو شویم، کاری بی نهایت طاقت فرسا. ما تجربه داریم، از ما بیاموز. ببین، ما هم قبلا همه این کارها را کرده ایم. ما راه و چاه را بلدیم، چون زمان جاودانه و بی تغییر است. کوتاهی های انسان ندانم کاری است، اما کوتاهی های دیگران اصل کاری است. دوچار مصیبت که می شویم، یافتن تقصیر کار به نظر آسان است، اما برای والدین تو هر قدر هم که سعی کنند مشکل است. مشکل که هم منصف باشند هم با محبت در مقابل تو. ایرادگیری عادتی است که مشکل از سر می افتد. تحمل نق و نوق آدم های پیر دور و برت شاق است. اما چاره چیست؟ حقیقت این است. قرص گرچه تلخ است، باید فروش داد. چون راحتی می آورد، به تلخیش می ارزد. همه این ماه‌هایی که در اینجا بوده ایم به عبث گذشته، چون برخلاف طبیعت است اتلاف وقت. مطالعه می‌کنی و درس می‌خوانی تمام روز تا کسالت و ملال را برانی به زور. مشکل‌ترین سوال آن است که تحملش سخت‌تر است. شما بگویید من چه دارم که تنم کنم؟ شلوار سه‌ربعی دیگر ندارم. لباس‌هایم همه شده ان تنگ. زیرپوشم تبدیل شده به یک تکه لنگ. واقعاً هستم اینطوری قشنگ؟ پنجه کفشم را بریده ام تا پام برود توش. آخ ای خدا، خفه شدم از این همه هرس و جوش. مارگوت قسمت مربوط به خورد و خوراک را نتوانست خوب از آب در بیاورد. من هم گذاشتم همانطور بماند. اما از این که بگذریم، شعر قشنگی است. بقیه با یک عالم هدیه عالی واقعاً لوسم کردن. یکیش کتاب قطور درباره موضوع مورد علاقه هم، یعنی اساطیر یونان و روم است. دیگر نمی توانستم از بابت شکلات و شیرینی شکایتی داشته باشم، چون همه آخرین ذخیره هاشان را صرف تولد من کردم. من هم مثل بنیامین بیشتر از استحقاقم دریافت کردم. ارادتمند آن. سه شنبه 15 ژوئن 1943. کیتی خیلی عزیز، کلی اتفاق تازه افتاده، اما بیشتر مواقع فکر میکنم که تو را با وراجی های اندوهبارم خسته میکنم و بهتر است کمتر برایت نامه بنویسم. بنابراین خلاصه میکنم. عاقبت معده آقای ووسکوویچ زیر چاقوی جراحی نرفت. دکترها موقعی که شکمش را برای جراحی باز کردند، متوجه شدند که سرطان دارد و بیماری آنقدر پیش رفته که دیگر عمل بیفایده است. برای همین دوباره شکمش را دوختند. 3 هفته در بیمارستان نگهش داشتند. حسابی تغذیهش کردند و بعد فرستادنش خانه. اما به مرد بیچاره گفتند که چه حادثه‌ای در انتظارش است و این اشتباهی بزرگ بود. حالا دست از کار کشیده و خانه نشین شده و 8 بچه دورش را گرفتند که قصه مرگ قریب الوقوعش را می‌خورند. خیلی برایش احساس تأسف می‌کنم. از اینکه نمی‌توانم بیرون بروم ناراحتم، چون اگر می‌شد به دیدنش می‌رفتم و دلداریش می‌دادم. دیگر این مرد نازنین نمی‌تواند ما را از اتفاقاتی که در انبار می‌افتد باخبر کند و این برای ما فاجعه است. او بزرگترین منبع کمک و پشتیبانی در مورد مسائل امنیتی بود. خیلی برایش تأسف می‌خوریم. ماه آینده ما هم باید رادیومان را تحویل دولت بدهیم. آقای کلایمن رادیویی کوچک در خانه دارد که قرار است آن را به جای این فیلیپس زیبا به ما بدهد. دلم می‌سوزد که باید رادیوی بزرگمان را تحویل پلیس بدهیم. اما آدمی که در خفا زندگی می کند نمی تواند خطر کند و توجه مقامات را به خودش جلب کند. طبیعتاً رادیوی کوچک را به طبقه بالا می آوریم. یهودی های مخفی که با پول مخفی زندگی می کنند، رادیوشان هم باید مخفی باشد. مردم در سرتاسر کشور در پی به دست آوردن رادیوهای قدیمی به عنوان منبع تقویت روحی هستند. این عین حقیقت است. با وخیم تر شدن اوضاع، این دستگاه با صدای شگفت‌انگیزش کمک بزرگی برای حفظ روحیه ما و یادآوری این است که خودت را نباز، روحیه‌ات را حفظ کن. اوضاع ناگزیر از بهبود است. ارادتمند آن. یک شنبه 11 ژوئیه 1943. کیتی خیلی عزیز، برای 1000مین بار برمیگردیم به موضوع تربیت بچه. میخواهم بدانی که من همه ی سعیم را میکنم که مفید و مهربان و صمیمی باشم و به هر شکل که میتوانم نگذارم مسائل به مرحله انفجار برسد. آسان نیست که آدم با کسانی که تحملشان را ندارد مثل بچه ی نمونه رفتار کند، به ویژه که حرفهایش از ته دل نباشد. اما من احساس می کنم که کمی بی صداقتی به نفعم تمام می شود تا اینکه درست همون چیزی را که فکر می کنم بر زبان بیاورم، ولو اینکه هرگز کسی عقیده مرا نمی پرسد و اهمیتی نمی دهد که چطور فکر می کنم. البته تا 1 ماه بعد همه یک بند می گویند که من پررو‌ترین دختر عالمم. فکر نمی کنی که گاهی در حقم بد می کنند؟ خوشبختانه من اهل آه و ناله نیستم، چون در این صورت بدخلق و غیر قابل تحمل می شوم. می توانم خیلی مواقع ایرادها و سرزنش‌هاشان را به شوخی برگزار کنم. کار آسانی است در صورتی که کس دیگری مورد پرخاش قرار گیرد. دیگر این که بعد از کلی فکر تصمیم گرفتم که تندنویسی‌ام را کنار بگذارم. اولاً اینطوری بهتر می توانم به بقیه کارهایم برسم و ثانیاً برای چشمهایم بهتر است. داستانش مفصل است. مدت هاست که چشمهایم ضعیف شده و به عینک احتیاج دارم. اینقدر بدم می آید شکل خنگ ها بشوم. اما همانطور که می دانی کسانی که زندگی مخفی دارند نمی توانند. دیروز موضوع صحبت فقط چشمهای آن بود. چون مادر پیشنهاد کرده بود که با آقای کلایمن پیش چشم پزشک بروم. وقتی این را شنیدم پاهایم به لرزه افتاد. مگر شوخی است؟ فکرش را بکن، بروم بیرون توی خیابان؟ تصورش را هم نمیتوانم بکنم. اول فکرم از کار افتاده بود، اما بعد خوشحال شدم. با این حال ابداً کار ساده‌ای نیست. مقامات مختلفی باید این عمل را تایید می‌کردند و نمیتوانستند سری تصمیم گیری کنند. با اینکه مایپ حاضر بود از همه نظر جور مرا بکشد، باید همه جوانب کار و خطرات احتمالی را میسنجیدند. پالتو خاکستریم را از کمد بیرون آوردم و امتحان کردم. به قدری برایم کوچک بود که انگار مال خواهر کوچکم را پوشیده بودم. درز جلوی آن را شکافتیم، اما باز هم دکمه هایش بسته نمی شد. خیلی دلم می خواهد بدانم آنها چه تصمیمی می گیرند، ولی بعید می دانم به نتیجه‌ای برسند. چون انگلیسی ها در سیسیل پیاده شده اند و به نظر پدر چیزی به پایان سریع نمانده است. بب کلی کار اداری سر من و مارگوت ریخته و ما احساس میکنیم مهم شده ایم، چون میتوانیم کار او را سبک کنیم. بایگانی کردن نامه ها و وارد کردن ارقام و اقلام در دفاتر فروش کار سختی نیست، اما ما با دقت قابل توجهی انجامش میدهیم. مایپ درست مثل قاطر بار میکشد. روزی نیست که پی سبزیجات نرود و کیسه های بزرگ خریدش را بار دوچرخه نکند و برگردد. روزهای شنبه هم از کتابخانه 5 کتاب میگیرد و میآورد. تمام هفته منتظر شنبه ایم، چون شنبه برای ما یعنی کتاب. درست عین بچه‌ها که انتظار هدیه را میکشند. آدم‌های عادی نمیدانند کتاب برای آدم‌های توی قفس چه مفهومی دارد. کتاب خواندن و رادیو گوش دادن تنها تفریح و سرگرمی ماست. ارادتمند آن